میسوزه، انفجار عظیمی بود. هر آمبولانسی که در دسترس، هر چیزی که دارین رو همین الان به مرکز تجارت جهانی بفرستید. میشه لطفا آمبولانس ها رو به خیابون غربی بفرستین؟ اینجا در خیابون غربی چند نفر مجروح شدن.
آمریکایی ها هر سال برای آن روز مراسم می گیرند و تلاش دارند 11 سپتامبر را روز عشق به آمریکا معرفی کنند. رسانه های این کشور هم این مراسم را به خوبی پوشش می دهند. شبکه صدای آمریکا.
از تأکیدهای مراسم امسال چندین بار به جزئیاتش اشاره کردم، موضوع جوانها هست. جوانهایی که در زمان حادثه یا سن پایین داشتن یا هنوز به دنیا نیامده بودن، الان حدودا مثل این که دو سوم جمعیت رو این جوانها در بر میگیرن که تمام سیاستمدارا و دیگران نکته عمده برای ایناست که اونها هم به یاد داشته باشن و فراموش نکنن. و جالب، جوان 15 ساله‌ای که در روزنامه وال استریت جورنال نوشته بود با دوچرخه داشت عبور میکرد و دید هواپیما بالا داره میره، به گریه افتاد. و جوان دیگه‌ای که از بروکلین همراه خانواده‌اش اومده بود اینجا برای اینکه در مراسم شرکت کنه.
نکته جالب گفته شده توسط خبرنگار صدای آمریکا این بود که دو سوم آمریکایی‌هایی که امروز به عنوان یک شهروند تاثیرگذار در آمریکا هستند، بعد از 11 سپتامبر به دنیا آمدند. نسلی که روایت جدیدی از میهن پرستی دارد. نظرسنجی ها در آمریکا حس خوبی را نسبت به اوضاع نشان نمی دهند. نشریه نیوزویک.
یک نظرسنجی وجود دارد که می گوید تنها 36% افراد بین 18 تا 24 سال اعلام کردند به میهنشان افتخار می کنند و 35% نیز اعلام کردند اصلا نسبت به آمریکایی بودن خود افتخار نمی کنند یا احساس افتخار بسیار کمی دارند.
در آمریکا به این نسل جدید نسل زد میگویند، جوانهایی که حدوداً 20 سال دارند و رفتار و منش کاملا متفاوتی دارند. در خرداد امسال ارتش آمریکا متوجه شد جوانهایی که برای حضور در ارتش ثبت نام کرده اند 25% کمتر از سالهای گذشته است. چندین تحلیل در این باره نوشته شد. در این میان نشریه ریسپانسیبل استیت کرافت در مقاله‌ای به قلم کلی بیوکارولاهوس نوشت:
نسل زد یعنی اولین نسل اجتماعی که از جوانی با دسترسی به اینترنت و فناوری دیجیتال قابل حمل رشد کرده است. 20 سال جنگ‌های خارجی همیشگی در افغانستان، عراق و جاهای دیگر را دیده. تمام داستان‌های مرگ، ویرانی و دروغ‌های نظاممند دولت را برای تداوم آنها شنید و نتیجه گرفته است که اینها به خاطر من نیست.
نسل سرکش یا نسل شورشی لقبی است که برخی در آمریکا به این جوانها دادند. خرداد سال 1399 خبر اول دنیا مرگ جورج فلوید بود که به یک حرکت عظیم تبدیل شد.
اعتراضات به مرگ جورج فلوید و حضور هزاران نفر در خیابان‌های آمریکا و اروپا برای گفتن نه به نژادپرستی با شعار یکسان نمیتونم نفس بکشم.
حجم اخبار آنقدر بود که هیچ کس نمیتوانست این انتقاد شدید علیه سیستم حکمرانی آمریکا را نادیده بگیرد.
ادامه اعتراضات در آمریکا به مرگ جورج فلوید با گذشت چیزی حدود 2 هفته هنوز ادامه دارد.
شبکه فرانس 24 در تحلیلی گفته بود انتشار ویدئوی مرگ فلوید تظاهرات در آمریکا و چارگوشه جهان سبب شد تا وی به سمبول نه به سنت‌های تبعیض‌آمیز آمریکایی مبدل گردد. همه جا تظاهرات بود. نکته مهم آن بود که در رأس این اعتراض‌ها نسلی حضور داشت که اصلا نمی‌خواست بپذیرد این تبعیض‌ها سنت زندگی در آمریکاست. در گرمای تابستان سال 1399 حدود 1000 معترض در پارک بایرد شهر ریچموند با استفاده از طناب مجسمه کریستوف کولوم کاشف قاره آمریکا را سرنگون کردند. معترضان پلاکاردی با این مضمون در دست داشتند:
کریستوف کولوم نماینده نسل‌کشی است.
خیلی‌ها پرسیدند چرا؟ چلسیا هیکس وایز یکی از فعالان معترض شرکت کننده در این تجمع اعتراضی:
باید از همانجا که همه چیز شروع شده است آغاز کنیم. باید با افرادی آغاز کنیم که نخستین بار گام بر این سرزمین نهادند.
معترضان مجسمه را به آب‌های دریاچه پارک بایرد انداختند. بعد از آن یک مجسمه 3 متری کولومب از جنس برنز در سمپال مینسوتا کنده شد. معترضان در قلب بوستون سر مجسمه کولومب که روی یک پایه سنگی نصب شده بود را کندند. مجسمه یک شخصیت دیگر آمریکایی در ایالت نیومکزیکو هم پایین آورده شد. شبکه تلویزیونی المیادین.
مسئولان شهر نیومکزیکو آمریکا مجسمه خواندی آپرو نماد حمله اسپانیایی ها به این منطقه بود را پایین آوردند. مجسمه بزرگی از خواندی آپرو در یک مرکز فرهنگی در شمال شهر قرار داشت و حالا دیگر وجود ندارد.
این جوان ها اصلا نمیخواستند شبیه پدرانشان باشند. در اروپا هم همین مسئله تکرار شد. فعالان گروه نجات پرستان را سرنگون کنید 60 مجسمه را در سراسر انگلیس شناسایی کردند که با بردهداری یا خشونت استعماری ارتباط داشتند. دانشجویان دانشگاه آکسفورد هم با اثرگیری اعتراضات خواستار برچیدن مجسمه سیسیل رودز شدند. او یکی از سرسخت‌ترین امپریالیست های انگلیس بود که به داشتن دیدگاه های نجات پرستان معروف بوده. تظاهر کنندگان جان سیاهان ارزش دارد مجسمه ادوارد کولستون تاجر برده را در شهر بریستول پایین کشیدند و در بندر به آب انداختند. مایلز چمبرز نخستین شاعر مشهور بریستول در جمع معترضان سخنرانی کرد.
اینکه هر روز از کنار مجسمه عبور کنی که میدانی این روزها به سبب رابطه مستقیم با نجات پرستی نماد ظلم به تو، اجداد و خانواده‌ات در گذشته است، توهین بزرگی است. مردم بیش از 20 سال است که از شورای شهر خواسته اند این مجسمه را از آنجا بردارد.
مجسمه ها در بلژیک نیز هدف قرار گرفتند. در شهر آنتورپ یکی از مجسمه های لئوپولد دوم پادشاه بلژیک به قدری در آتش سوخت و شکل افتاد که مقامات مجبور شدند آن را از آنجا بردارند. میریل شوس رابرت فعال حقوق بشر گفت:
ما 30 سال است که از بازیگران سیاسی چنین درخواستی کرده ایم، اما آنها نمیفهمیدند یا گوش نمیدادند. مثل این است که آلمان و آلمانی ها تصمیم گرفتند مجسمه هیتلر را در تمام شهرهایشان حفظ کنند.
این افراد به عنوان سمبول ها و نمادهای غرب جدید و آزادی خواهی تبلیغ می شدند، اما حالا جوانان میگویند این نظام ارزشی را نمیخواهند و باید تاریخ را بازنگری کرد. شبکه CNN در گزارشی به قلم آنجلا دیوان و نیک کرور در پایگاه اینترنتی خود نوشت:
کشته شدن جورج فلوید در امریکا به این منجر شده که اروپا تاریخ استعماری خود را بازنگری کند. جوانان که کنار اسکله سنگی بریستون در انگلیس جمع شدند به اعماق آب می‌نگرند تا مجسمه ادوارد کولستوی تاجر برده در قرن 17 را در زیر آب ببینند. شاید هم آنها به دوره چش دوخته بودند که دیگر به سر آمده است. آنها می‌خواهند تغییر کنند.
بلومبرگ در گزارشی در سال گذشته میلادی خاطرنشان کرده بود نسل زد یا نسل شورشی تنها مالک 4.2% ثروت ملی است، در حالی که نسل قدیمی تر 10 برابر این نسل سرمایه دارد و زمانی که همسن این نسل بودند نیز آنها 21% ثروت آمریکا را در دست داشتند. همین مسئله حس وطن پرستی و وطن دوستی را از نسل جدید گرفته است. این الگوی تحلیلی از جامعه کشورهای غربی و رابطه آنها با جوانها بعدها در رسانه‌های غربی علیه ایران استفاده شد. مهر سال 1401 برخی خیابان‌ها در ایران شلوغ شد.
همراه هستیم با لیلا سعادتی. لیلا به ما بگو که شما در تهران چند تا تجمع بوده. از صبح مدام داره خبر میاد که مناطق مختلفی در تهران مردم در خیابون بودن، خیابون‌ها رو مسدود کرده بودن. چه گذشت در تهران؟
تجمعات هم کاملا یه محل محور داره برگزار میشه. تهران به عنوان پایتخت که جمعیت میلیونی داره در نقاط مختلفش سیمای من داشتم مدام تصاویر رو چک می‌کردم که به دست ما مدام داره میرسه و آماده می‌کنیم برای پخش.
یک مشخصه این هستش که مردم به این قاطعیت رسیدن و به این تصمیم قطعی رسیدن که اگر جمهوری اسلامی رو کنار نزنن خودشون هم شخصا دیگه زندگی نخواهند داشت.
موجی از اعتراض ها در کشور ما که به سرعت رنگ شورش و سپس ابزار براندازی گروه های قدیمی قرار گرفت.
الان در چه مرحله هست خیزش انقلابی مردم؟
آغاز مرحله پایانی این انقلاب، همون انقلابی که من همیشه آرزو داشتم و میدونستم اتفاق میفته. ببینید، من هیچ وقت از اون کسایی نیستم که شعار بدم نور بر ظلمت پیروزه یا از خون جوانان وطن لاله میروید. اگه قرار بود اینجوری باشه هیچ وقت ستمی در جهان نبود. ولی وقتی که مردمی به این آگاهی میرسن که بعد از 3 سال نذارن اون خونهای ریخته شده آبان از هدر بره، یعنی دیگه کار اینا تمام. یعنی اون لحظه ای که دیگه هیچ خونی هدر نخواهد رفت، اینجاست که میشه گفت اینا پیروز خواهند شد.
همان آدم‌های سابق، مجاهدین خلق، سلطنت طلب‌ها و مریم رجوی و رضا پهلوی و مسیح علی نژاد و دیگران میداندار شدند تا خود را رهبر اعتراض‌ها بنامند. اما همه چیز به نام جوان‌ها تمام میشد.
لیلا، تو به ما بگو که امروز در مدارس و دانشگاه‌ها چه خبر بود؟ میدونیم که در خیلی از دانشگاه‌ها امروز دانشجویان تجمع برگزار کرده بودند و شعارهای زیادی میدادند. ویدیوهای زیادی از دانشگاه‌های مختلف آمده بود.
خب امروز واقعا باز هم روز بزرگی بود. شاید در تمام این 2 ماه همه روزها بزرگ است، ولی امروز خیلی روز بزرگی بود، چون هم بازار، یعنی اعتصاب بازار با دانشگاه، با مدرسه، با مردم پیوند خورده بود و خیلی روز بزرگی بود و همچنان ادامه داره.
فضای سیاسی و احساسی که در آشوب‌ها برقرار بود برای مخاطب غربی ناآشنا بود. کاری که رسانه‌های بیگانه کردند آن بود که این الگوی شورش را با الگوی شورش نسل زد در غرب همانند کنند. مهناز یک جامعه شناس ایرانی در پاریس است. او در گفتگو با فرانس 24 دقیقاً همین شیوه را پیش گرفت.
نوجوانانی که به خیابان‌ها آمدند می‌خواهند بگویند آینده مبهمی دارند. آنها با صفحه کامپیوتر و گوشی‌های هوشمند سر و کار دارند و هر روز شاهد هستند که جوانان دیگر کشورها چگونه زندگی می‌کنند و دوست دارند همانند آنها زندگی کنند. می‌گویند ما در کشوری ثروتمند هستیم، اما باید در فقر و فلاکت زندگی کنیم.
شهره یاغداشلو، بازیگر آمریکایی ایرانی تبار، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی بی سی از همین روش استفاده کرد تا افکار عمومی غرب را با این ماجرا همراه کند. او گفت جوانان ایران قصد تغییر رژیم را دارند.
ایران همانند گذشته نخواهد شد. این نسل جوان تصمیم به تغییر رژیم گرفتند. آنها هرگز قصد ندارند که تسلیم شوند و تسلیم هم نخواهند شد. ما در پایان روزنه ای از امید را مشاهده می کنیم. توجه کنید که این بخشی از موفقیت هر انقلابی است. ما اعتقاد زیادی به نظرات این نسل داریم. ما به این جنبش اعتقاد داریم.
کاملا مشخص است که تصویرسازی از جوان ایرانی به عنوان یک عنصر شورشی یا معترض یا جوانی که اهل کار و تلاش و پیشرفت است، دو روایت کاملا متفاوت است که فقط برای یک نوع روایت آن تمرکز می شود. دکتر نعمت الله سعیدی، نویسنده و منتقد فرهنگی.
میخوام عرض کنم که مثلا در همون مورد هم مثلا دغدغه جوان، مثلا جوان ایرانی نظر اشتغال مشکل داره، جوان ایرانی نظر تحصیل مشکل داره، ولی به ندرت شما دغدغه جوان ایرانی برای قبول شدن در کنکور و در رسانه‌های غربی میبینی. یعنی مثلا مشکل یابی که میکنه جوان ایرانی، مثلا مشکل آزادی‌های شهروندی و اجتماعی مثلا به شدت روش زوم میشه، اما همین جوان در واقع مثلا به شدت علاقه داره تو مثلا کنکور قبول شه. حالا اینا دیگه خیلی بدبین مثلا باشه میشه مدرک‌گرایی، اگه نگیم در واقع علم دوستیه که در فرهنگ ایرانی نهادینه شد. خب این از یه دوره مثلا شروع میشه، این تصویر القا میشه تا ببینید الان رسانه اینطوری نیست که فقط خبر بده، خبر میسازه. یعنی مثلا فقط یه مدت که بگذره شیفتن اون مدیریت افکار عمومی که در روی بحث مفصلیه، شما الان فقط مثلا لازم نیست خبر بدهید، خیلی وقت نمیتونید خبر بسازید، یعنی طراحی کنید به سمتی بره که اون اتفاق صورت بگیره. انقدر میخوام عرض کنم که یه همچین ویژگیه مثلا جوان ایرانی به عنوان نخبه، جوان ایرانی به عنوان کسی که مثلا رشد علمی چندین برابری مثلا داشته در سالهای اخیر نسبت به گذشته خودش و حتی نسبت به کشورهای مثلا معاصر در واقع وجود دارن. خب تعداد مقالات علمی که جوانان ایرانی توی نشریات معتبر چاپ میکنن رشد تصاعدی داشته، هیچ تصویری ازش دیده نمیشه. مگر اینکه مثلا به صورت استثنایی این شخص در واقع یه زاویه‌ای پیدا کرده باشه از نظر ایدئولوژی با مثلا نظام خودش با فرهنگ خودش با در واقع هویت خودش و به این دلیل اون به صورت نخبه بودنش هم یه پشتیبانی بشه برای این مخالفت مثلا مخالفت کردنش.
سوال اصلی این است که رسانه‌های غربی و رسانه‌های وابسته به آنها چه چهره‌ای از جوان ایرانی می‌خواهند بسازند؟ این تصویرسازی هم در داخل و هم در خارج از کشور به دنبال چیست؟ اینجاست که کارکرد رسانه فراتر از واقعیت خود را نشان می‌دهد. دکتر محمد حسین بدری، جامعه شناس.
ولی همونقدر که مثلا در نسل جوان امروز آدم متفاوت با آموزه‌های دینی و حکومتی اینا وجود داره، در این حال آدمی تا مغز و استخوان مؤمن و مسلمان و متدین هم وجود داره، لشکر لشکر کلی آدم اینجوری وجود داره. در همین بچه های متولد سالای 70-75-80-85-90 در همه این نسل هم در واقع آدم اینجوری وجود داره. منتها کسی که از جامعه ایران شناختی نداره مجبوره که بره از شبکه های اجتماعی کسب اطلاع کنه یا بالاخره تلویزیون روشن کنه، اون شبکه‌ای که او دوست داره و نگاه میکنه لابد از این چیزا نشون میده، یا در اطرافش در محیط زندگیش. این به نظرم در مجموع به خاطر شناخت ناقص و معیوب از محیط اطراف و جامعه ایرانی.
رسانه‌های غربی در پاییز سال گذشته سعی داشتند از نسل جدید جوان‌های ایرانی یک سرباز برای شورش‌ها بسازند، اما زمانی که جوان ایرانی متوجه می شود که مطالبات به حق او هیچ نسبتی با جریان سازی رسانه های معاند ندارد، از آنها فاصله می گیرد.
اومدم اینجا ثانیه شماری می کنم که مشت مکمی به دهن آمریکا و اسرائیل بدونن که ما پای آرمان های انقلابمون هستیم.
برای آرمان ها با شهدا اومدیم که راهشون ادامه بدیم.
پس یه راه پیمایی و اول دوستم آقا ما زمان ببینن که دلشون شاد بشه. بعدم دوست دارم اون ضد انقلابا ببینن چششون در بیاد که اینقدر هرچی فوش بلد بودن دادن ولی هیچ راهی از پیش نبردن.
اومدم بگم که این انقلاب همیشه زنده است، پای انقلاب میمونیم تا ابد.
آقای ترامپ قمارباز، بدان در آنجایی که فکر میکنی ما در آنجا هستیم. ما ملت امام حسینی.
سلام فرمانده،
سلام فرمانده، سلام از این نسل قیور جامانده.
شما
چه سالی هستی؟ 1389.
شما 89.
شما
1390.
آفرین، برای چه سال اومدی؟ به خاطر اینکه پشت رهبرمون واستم.
مملکت پا برجاست با حضور دهه 90 ها و دهه 80 ها.
اومدم راهپیمایی تا بفهمونم که به دشمنا ما اون خاک ایرانمون رو خیلی دوست داریم.
ثابت کنین دهه 80 ها ولی خیلی سنشون کمه ولی همیشه پشت نظامشون بودن.
عشق آقا صاحب زمان اومدیم ان شاءالله که این انقلاب به کوری چشم بدخواهاش 120 ساله بشه.
به خاطر وطنمون اومدیم که به دشمن اثبات کنیم که ما اومدیم و خواهیم آمد.
این نکته است که باید عمیق‌تر به آن فکر کنیم.
اینجا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی. ثبت نام نهایی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از 27 مهر آغاز و به مدت 7 روز تا 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kashvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. به اتفاق بشنویم اطلاعات بیشتر را از زبان آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص نحوه ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس 12th، باید اشاره بکنم بر اساس قانون ثبت نام نهایی از داوطلبان به صورت غیر حضوری خواهد بود و به یاری خدا ما از 27 مهر لغایت 3 آبان ما ثبت نام نهایی رو به صورت غیر حضوری و الکترونیکی خواهیم داشت. نکته بعد که میباید اینجا اشاره بکنم، داوطلبان محترم باید به سامانه پنجره واحد وزارت کشور kashvar.moi.ir مراجعه کنن و به لینک ثبت نام نهایی داوطلبان مجلس شورای اسلامی وارد بشن و ثبت نام خودشون رو نهایی کنن. این ثبت نام مثل پیش ثبت نام در حیات از ساعت 8 صبح لغایت 18 از خواهد بود و از 27 مهر لغایت 3 آبان در حقیقت مدت 7 روز ادامه خواهد داشت. نکته بعدی که حتما داوطلبان محترم میباید با اون توجه بکنن، فرم پرسشنامه متفاوت از فرم پرسشنامه در پیش ثبت نام هست. بر اساس تبصره 3 ماده 53 فرم حاوی اطلاعات شخصی، خانوادگی، سوابق علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی داوطلب هست و حتما باید دقت بکنن که آمادگی داشته باشند به جهت اینکه این سامانه برخط هست اطلاعات رو به سهولت وارد بکنن، از پیش آمادگی داشته باشن. پیش بینی میشه که مدت 30 تا 45 دقیقه زمان تکمیل این پرسشنامه به طول می انجامه و امکان ویرایش این پرسشنامه وجود نداره. لذا درخواست ما از همه داوطلبان محترم این هستش که حتما دقت بکنن و با دقت پرسشنامه رو تکمیل بکنن. نکته بعدی که باید اشاره بکنم، حتما آمادگی داشته باشن که سابقه اجرایی، پژوهشی، آموزشی و یا قضایی خودشون که 5 سال سابقه است طبق بند 9 ماده 31 حتما مراجعه داشته باشن به قانون. میباید این 5 سال سابقه فعالیت رو از بالاترین مقام مسئول در مؤسسه‌ای که این سوابق درش شکل گرفته حتما گواهی داشته باشن که بارگذاری صورت بگیره. به هر حال این امکان هم وجود داره که برخی از 5 سال سابقه فعالیت در یک مؤسسه باشه، برخیش در یک مؤسسه دیگه، این اشکالی نداره. اما همه این 5 سال سابقه فعالیت به صورت یک فایل در یک فایل مجزا بارگذاری خواهد شد. نکته بعدی که باید حتما داوطلبان محترم بهش دقت بکنن، بحث معرفی یک شماره حساب غیر تجاری است، به این معنا که بر اساس قانون شفافیت که مجلس محترم به ما ابلاغ کردن، در حقیقت ما قانون شفافیت رو امسال خواهیم داشت، شفافیت بر تأمین منابع مالی در تبلیغات. به ظاهر کدوم از داوطلبان میباید یک شماره حساب غیر تجاری با گواهی که از بانک هست به ما ارائه بکنن. البته ما گواهی رو در قسمت بارگذاری نیاز نداریم، صرفت به اون کد رهگیری که در گواهی آمده کفایت میکنه. این به این معناست که یک شماره حساب معین در خصوص مصارف انتخاباتی و تبلیغات در اختیار اون دافتر محترم هست. نکته بعدی که باید بهش اشاره بکنم، چنانچه داوطلب محترم یا به تعبیر متقاضی پیش ثبت نام ما در مرحله ثبت نام نهایی، یعنی از تاریخ 27 مهر لغات 3 آبان ماه در سامانه وارد نشد و ثبت نام نکرد، این به این معناست که فرد مورد نظر انصراف داده است در حقیقت ادامه فرایند انتخابات. نکته نهایی دیگه هستش که داوطلبان محترم می توانند در ثبت نام نهایی حوزه انتخابی خودشون رو تغییر بدن، این امکان ویرایش براشون فراهم هست و لذا داوطلبان محترم حتما می توانند این تغییر رو داشته باشند.
27 مهر تا 3 آبان ساعت 8 صبح تا 18 ستاد انتخابات کشور.
شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @رادیوگفتگو مراجعه کنید. هیچ وقت فراموش نکنید که دنیا تکرار نمیشه. از لحظه لحظتون نهایت استفاده رو ببرید و خوبی ها رو انتشار بدید. پاییز درس‌های بزرگی به انسان میده، درس‌هایی از گذر زمان و ایام گرانبهای عمر، گویی یادآور بهار سبزی میشه که زمستانی سپید در پیش داره. امروز هم برای من یه روز خوب و خاطر انگیزه، با توجه به اینکه سید حامد حسینی که خودش میدونه من چقدر بهش ارادت دارم بعد از مدت‌ها به بهانه برنامه گفتگوی سیاسی امروز ملاقاتش میکنم. گفتگوی سیاسی رو میشنوید، با این برنامه به صورت زنده و مستقیم همراه باشید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای، he tweets
that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.